مسرز المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی تلفنی سرپرست وزارت خارجه با رئیس دوره اتحادیه اروپا در قبال رژیم صهیونیستی که عامل بی‌ثباتی در منطقه است باید ایستاد و طبق حقوق بین‌الملل اقدام متقابل انجام داد. کاهش ساعت کار اداری در نیمی از استان‌های کشور. کارمندان در 15 استان برای مدیریت مصرف انرژی امروز از 6 تا 10 صبح فعالیت می‌کنند. کشته شدن دست کم 2 نظامی آمریکایی در پایگاه عین الاسد بر اثر حمله موشکی مقاومت عراق. حزب الله لبنان هم با پهپادهای انتحاری به پایگاه جبل نیریای صهیونیست‌ها حمله کرد. و در پیک بامدادی از تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم از سر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. رئیس جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه گفت روسیه از جمله کشورهای روزهای سخت ملت ایران بوده و توسعه روابط با این شریک راهبردی را از اولویت‌های سیاست خارجی می‌دانیم. آقای پزشکیان با انتقاد شدید از حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی گفت جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان به دنبال توسعه دامنه جنگ و بحران در منطقه نیست، اما قطعاً این رژیم پاسخ گستاخی خود را دریافت خواهد کرد. آقای سرگئی شویگو نیز در این دیدار ایران را از همپیمانان کلیدی و راهبردی روسیه در منطقه دانست و ضمن ابراز خرسندی از تلاش‌های مشترک دو کشور برای ایجاد جهان چند قطبی و همچنین تأمین امنیت منطقه، روابط دو کشور در همه بخش‌ها را رو به رشد و با چشم‌انداز خوب توصیف کرد. سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه مجارستان گفت در قبال موجود شروری به نام رژیم صهیونیستی که عامل ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است باید ایستاد و طبق حقوق بین‌الملل اقدام متقابل انجام داد تا طرف مقابل امکان تشدید اقدامات متجاوزانه خود را در منطقه پیدا نکند. آقای باقری در گفتگو با پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان که کشورش سیاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد افزود اقدام اخیر صهیونیست‌ها نقض امنیت و حاکمیت ملی ایران و صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. وزیر خارجه مجارستان نیز با ابراز آمادگی برای استمرار گفتگو بین دو کشور گفت کشورش به آنچه نسبت به لبنان رخ می‌دهد و روند تشدید تنش در منطقه به شدت نگران است. پیتر سیارتو افزود جامعه جهانی می‌بایست هر اقدامی که می‌تواند انجام دهد تا از هر گونه تشدید تنش و بحران جلوگیری کند، چرا که این تنش‌ها را می‌توان تهدیدی علیه اروپا نیز به شمار آورد. کاهش ساعت کاری مراکز دولتی در 15 استان. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، در پی افزایش شدید دمای هوا و ادامه گرما و به منظور حفظ سلامتی هموطنان و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت همه مراکز دولتی و بانک‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، البرز، قم، خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، کرمان، فارس، بوشهر، یزد مرکزی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی امروز سه‌شنبه 16 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد بود. همچنین دورکاری برای کارکنانی که به علت وضع جسمی امکان حضور در محل کار ندارند بلا مانع است. برخی منابع خبری از کشته شدن دو آمریکایی در پایگاه عین الاسد بر اثر حمله موشکی نیروهای مقاومت عراق خبر می‌دهند. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند در این حمله دست کم 5 آمریکایی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیستی کشته شدن دو نظامی آمریکایی را تایید کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی عراقی اعلام کرده دو موشک کاتیوشا به پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار شلیک شد و موشک‌ها به داخل پایگاه اصابت کردند. حدود 10 روز پیش منابع عراقی از اصابت 4 موشک به پایگاه عین الاسد خبر داده بودند. این حمله در پاسخ به شهادت یکی از نیروهای یمنی در عراق بر اثر حمله آمریکایی‌ها انجام شد. آمریکا آخرین پایگاه نظامی خود را تحویل مقامات نیجر داد. اخراج نظامیان آمریکا از نیجر از پارسال پس از تغییر حاکمیت و با درخواست مردم این کشور آفریقایی آغاز شد. آخرین پایگاه آمریکا موسوم به پایگاه 201 در شهر آگادز قرار داشت. ماه قبل پایگاه پهپادی آمریکا موسوم به پایگاه 101 در شهر نیامی پایتخت نیجر تخلیه شده بود. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد رزمندگان حزب الله با چندین پهپاد انتحاری پایگاه جبل نیریا مرکز فرماندهی گردانهای گولانی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده حمله به پایگاه جبل نیریا با دقت به هدفهای خود اصابت کرد و به تلفات قطعی در میان افسران و سربازان دشمن منجر شد. حزب الله لبنان تاکید کرده این عملیات در حمایت از نوار غزه و در پاسخ به حمله های دشمن به روستاهای جنوبی به ویژه تروری که در میسل جبل صورت گرفت انجام شده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد علی جمال الدین جواد از اهالی شهرک زبدین در جنوب لبنان در راه قدس به شهادت رسید. دیشب شهرک ایتا الشعب در جنوب لبنان هم هدف حمله پهپادی رژیم اشغالگر قرار گرفت. انتظار چند روزه برای پاسخ مقاومت صهیونیست‌ها را کلافه کرده. پایگاه عبری والا اعلام کرد سازمان امنیت رژیم صهیونیستی شاباک برای حفظ جان مقامات ارشد پناهگاهی بسیار مجهز و مقاوم در برابر انواع تسلیحات در قدس اشغالی آماده کرده. یائیر لاپید رئیس حزب مخالف کابینه رژیم صهیونیستی گفت ساکنان شمال اسرائیل هیچ پیامی از کابینه دریافت نمی‌کنند که چه زمانی می‌توانند به خانه‌هایشان برگردند. شهرداری قدس اشغالی هم به صهیونیست‌ها گفته در صورت حمله باید در 90 ثانیه به پناهگاه‌ها برسند. از شهرداران مناطق شمالی هم خواسته شده برای قطعی آب و برق و تخلیه مناطق شهری آماده شوند. روزنامه هارتس نوشت رژیم صهیونیستی با چالشی بزرگتر از چالش زمان اجرای عملیات وعده صادق ایران مواجه شده. روزنامه تایمز انگلیس هم گزارش داد موشک‌های حزب الله قادر است تأسیسات زیربنایی رژیم صهیونیستی را نابود کند. شبکه NBC آمریکا اعلام کرد رژیم صهیونیستی نگران شلیک موجی از موشک‌ها و پهپادها در طول چند روز است. در ادامه اعتراض‌های خشونت‌آمیز در انگلیس، پلیس و معترضان دوشنبه در پلیموس رو در روی هم قرار گرفتند. پلیس برای مهار این ناآرامی‌ها شماری را بازداشت کرد. پس از آن که اعتراض‌های خشونت‌بار در هفته گذشته برخی از شهرهای انگلیس را فرا گرفت، استارمر نخست وزیر این کشور دوشنبه اعلام کرد یک ارتش منظم از نیروهای پلیس متخصص برای مقابله با شورش تشکیل خواهد شد و دستگاه قضایی سریعاً به وضع صدها فرد بازداشت شده رسیدگی خواهد کرد. این خشونت‌ها در اعتراض به حمله یک مهاجر به مدرسه‌ای و کشته شدن 3 دختر و زخمی شدن 10 تن دیگر روی داد. پس از پخش شایعات نادرست در فضای مجازی مبنی بر اینکه مأذون حمله یک پناهجوی مسلمان بوده، حملاتی علیه مهاجران و مساجد انجام شده است. وزیر کشور از زائران اربعین خواست عزیمت به سمت عراق را از ابتدای ماه صفر آغاز کنند و زیارت خود را به ایام نزدیک به اربعین موکول نکنند. احمد وحیدی که به استان ایلام سفر کرده تاکید کرد با توجه به حجم زیاد زوار، زائران ایرانی باید پس از زیارت به سرعت از کشور عراق خارج شوند تا خدمات رسانی به انبوه زائران تسریع شود. وی افزود علاوه بر مهران، دیگر مرزهای کشور نیز آماده پذیرش زائران هستند و زیرساخت‌ها برای تردد زائران در مرزها فراهم شده. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز گفت در بازه زمانی کمتر از یک ماه به پایان سفر حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به حدود 8 میلیون مسافر و زائر خدمات رسانی می‌کند. داریوش امانی به اقدامات سازمان راهداری اشاره کرد و گفت علاوه بر اصلاح نقاط حادثه خیز و کاهش زمان معطلی رانندگان، اقدامات دیگری مانند ایجاد 15000 متر مربع سایبان، مهپاش و تونل‌های سرد در پایانه‌های مرزی منتهی به کشور عراق انجام شده است. رئیس ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی هم از توافق با عراق برای انجام 3000 پرواز رفت و برگشت، معادل 700 پرواز هفتگی در ایام اربعین و حرکت نخستین کشتی حامل زائران اربعین حسینی از بندر خرمشهر به بندر بصره خبر داد و گفت این کشتی شنبه هفته آینده 20 مرداد حرکت خواهد کرد. جشنواره آفرینو برترین‌های خود را شناخت. هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی مدیران و دانش آموزان خلاق 31 استان بود.
جشنواره آفرینو با معرفی و قدردانی از 8 طرح برگزیده ابتکارات و خلاقیت‌های مدارس غیر دولتی به کار خود پایان داد. در این مراسم از مدیران برتر و شایسته تقدیر تجلیل شد. خانم اسکندری، مدیر برتر از شیراز:
تعلیم و تربیت رو به گونه ای اتفاق انجام بشه در مدارس که تمرکز از فرایند یاددهی به فرایند یادگیری سوق پیدا کنه.
خانم عظیمی، مدیر شایسته تقدیر از خوزستان:
مدرسه کسب و کار رو راه بندازیم و دانش آموز یاد بگیره که ورود به بازار کار چطوره.
خانم حسنزاده، مدیر طرح برتر از کرمان:
یک سیستمی هست، سیستم یادگیری قاعده وقف در قرآن به وسیله سه بخش چراغ راهنما، مچبند و هدایتگر که این سه وسیله به هم دیگه مرتبط هستند و الکترونیکی هستند. در قالب این سیستم به خوبی میتونن این قاعده وقف رو یاد بگیرن.
خانم امانی تهران، مدیر برتر از تهران:
برای اینکه دانش آموزانمون رو با فرهنگ و آداب و رسوم و سابقه تاریخی کشورمون آشنا کنیم، در این حال ثابت کنیم که مملکت ما اینقدر فرهنگ غنی داره که میتونه در آینده نقش مؤثری و در رشته گرافیک که ما در مدرسه داریم ایفا بکنه.
هیئت داوران در این جشنواره از 6200 طرح در 6 مرحله ارزیابی کردند. هدف از برگزاری جشنواره آفرینو شناسایی مدیران خلاق 31 استان بود.
مدارس در سال تحصیلی جدید از ابتکارات و تجربیات برگزیدگان جشنواره آفرینو بهره مند خواهند شد. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از اعلام نتایج علمی اولیه شرکت کنندگان نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 خبر داد. عبدالرسول پورعباس گفت نمره کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 همکنون در ساماره جامعه آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس است و داوطلبان می توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه یاد شده نمره کل و نمرات خام خود را مشاهده کنند. زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 هم به زودی اعلام خواهد شد. قرار است نتایج نهایی آزمون سراسری نیمه دوم مهر اعلام شود. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. 33مین دوره بازی‌های المپیک امروز با تلاش دو کشتیگیر ایرانی برای کسب مدال پیگیری می‌شود. در 11مین روز بازی‌ها در پاریس برای کشورمان در کشتی فرنگی ساعت 12:30 دقیقه امین میرزازاده در جدول شانس مجدد وزن 130 کیلوگرم به مصاف کیم سئونگ جان از کره جنوبی می‌رود و در صورت گذر از این حریف در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز با سبا شریعتی از جمهوری آذربایجان کشتی خواهد گرفت. مهدی محسن نژاد نماینده وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران هم در جدول شانس مجدد ابتدا با آرماس از کوبا دیدار خواهد کرد و در صورت برتری در مسابقه رده بندی برای کسب مدال برنز به مصاف شارشنبکوف قرقیزستانی خواهد رفت. امروز همچنین رقابت‌های دو وزن دیگر کشتی فرنگی آغاز می‌شود و از ساعت 13 امین کاویانی نژاد در 77 در دور نخست به مصاف یوسفانیس پنافلورس از کوبا می‌رود و محمد هادی ساروی در دور اول وزن 97 کیلوگرم با جوزف راو از آمریکا مبارزه می‌کند. در سنگ نوردی هم از ساعت 14:30 دقیقه رضا علی پور رکورددار اسباق جهان در بخش سرعت به مصاف رقبا می رود. اما در سایر رقابت های المپیک 2024 دیشب آرمان دوپلانتیس سوئدی در فینال ماده پرش با نیزه با ثبت حد نصاب 6 متر و 25 سانتی متر رکورد جهان و المپیک را شکست و ضمن کسب مدال طلا بالاترین مرد المپیک لقب گرفت. در محل نیمه نهایی رقابت های فوتبال هم تیم اسپانیا 2-1 مغرب را برد و فرانسه در وقت های اضافه 3-1 برابر تیم مصر به برتری رسید و حریف اسپانیا در دیدار پایانی شد. در جدول مدالی بازی المپیک تا پایان روز دهم چین با 21 طلا در صدر است، آمریکا با 19 طلا رده دوم را در اختیار دارد و دو تیم فرانسه و استرالیا هر کدام با 13 طلا سوم و چهارم. تیم فوتبال سپاهان ایران عصر امروز در مرحله مقدماتی لیگ ممتاز آسیا به مصاف تیم شباب الاهلی امارات می‌رود. این بازی ساعت 19:45 دقیقه با قضاوت کیم جونگ هیوک از کره جنوبی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می‌شود و تیم برنده حریف القرافه قطر در مرحله بعد خواهد شد. با آخرین خبر اینکه تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز در مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌های آسیای مرکزی به مصاف نپال میزبان مسابقات می‌رود. این بازی ساعت 15 در شهر کاتماندو آغاز می‌شود و تیم کشورمان پیش از این در مرحله گروهی با نتیجه 3-2 برابر این تیم به برتری رسیده است. تیم‌های هند و سریلانکا برگزار کننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی خواهند بود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
صبح سه‌شنبه شما شنوندگان محترم به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در ادامه اخبار ساعت 8 همچنان همراه ما بمونید با گزارش‌های مربوط به پیک بامدادی. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت با اصلاح آیین‌نامه تخفیف پلکانی نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از این به بعد سرمایه‌گذارانی که زنجیره ارزش رو در این صنعت توسعه بدن میتونن در هر مرحله از روند توسعه 30% تخفیف نرخ خوراک بگیرند. به گفته آقای عباس‌زاده سالانه حدود 2 میلیارد دلار محصول پتروشیمی که تاکنون در کشور تولید نشده وارد میشه و اصلاح این آیین‌نامه میتونه مشوقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه رفع نیاز به واردات اونها باشه.
حدود 60 سال پیش با هدف جلوگیری از خامفروشی نفت و گاز ساخت صنایع پتروشیمی در ایران آغاز شد. اکنون ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به 100 میلیون تن در سال رسیده. عباس‌زاده مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
معادل حدوداً 13 میلیارد دلار صادرات داریم و حدوداً 10 میلیارد دلار هم ارزش محصولات پتروشیمی هستش که به صنایع پایین دستی عرضه میشه.
اما هنوز برخی محصولات پتروشیمی به صورت نیمه خام صادر می شود. عباس‌زاده مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
محصولاتی را داریم تولید میکنیم که حدود 70% در واقع صادر میشه به دلیل اینکه اینها هنوز ادامه زنجیره رو کامل نکردن.
و از طرفی کشور به واردات برخی دیگر از این محصولات نیازمند است. نجفی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
ما میانگین محصولات صادراتیمون رو هر تن داریم 650 دلار صادر میکنیم، میانگین آن چیزی که واردات انجام میدهیم 1600 دلار برای ما هزینه میشه.
عباس‌زاده مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
معادل تقریبا 2 میلیارد دلار محصولی رو وارد میکنیم که تا حالا تولید نکردیم.
فعالان این صنعت میگویند با اصلاح برخی قوانین، تکمیل طرح‌های نیمه تمام مانند مجتمع تولید پلیمر ABS صنعت خودرو و لوازم خانگی که ابتدای مرداد امسال افتتاح افتتاح شد برای جلوگیری از نیمه خام فروشی ممکن می شود. لطیفی معاون حقوقی یک شرکت پتروشیمی:
بحث‌های نرخ‌گذاری‌ای که صورت می‌گیره یا نرخ‌های خوراکی که بعضن اتفاق می‌افته که مخصوصاً توی موضوع خوراک مایع که می‌بینید اصلا توجیه برای تولید نداره برای صنعت پتروشیمی.
نجفی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
وقتی ما صنایع کوچکمون افزایش پیدا نکرده، میایم شرکت‌ها رو مکلف می‌کنیم که در بورس کالا بیان با کف عرضه بفروشن، همین محصول ما رو برمی‌داره یه بخشش رو وارد تولید میکنه، بخش دیگه‌ش رو کامپاند میکنه، کشور صادر میکنه. اگر قرار شرایط برای من صادر کننده به نحوی باشه من الزام داشته باشم سامانه نیما بیارم ارزمو عرضه کنم، 100% ارزمو عرضه کنم، اون کسی هم که داره با کامپاندینگ انجام میده اون هم الزام داشته باشه که عرضه کنه، در شرایط مساوی باشه.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده برای رسیدن به این هدف آیین‌نامه نرخ‌گذاری خوراک صنایع پتروشیمی دستخوش تغییراتی شده. عباس ساده مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
مشوق خیلی خوبی روی خوراک میده، ما تا 30% تخفیف تو خوراک بالادستی رو میتونیم به زنجیرها بدیم که این آیین‌نامه این کار رو انجام بده.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
این پیک بامدادی است.
همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم. بشنوید از گلایه مردمی از تشدید صف وام ازدواج. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده بیش از 70,000 میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده، اما معاون ستاد ملی جمعیت گفته صف این وام تا پایان خرداد به 238,000 نفر رسیده. البته افراد زیادی هم به علت بسته بودن وبگاه وام ازدواج هنوز اصلا موفق نشدن که ثبت نام کنن. بریم گزارش رو بشنویم.
سایت تا تقریبا یه 20 روز یک ما طول کشید تا ما تونستیم حالا این ثبت نام بکنیم، فقط چون شعب تا پر میشد، ظرفیت سری پر میشد، چیزی نبود که زود بشه انجام بشه.
چندین ماه یعنی باید توی نوبت بمونن.
میگن که این شعبه اعتبار نداره، بودجه نداره، فلان نداره.
این بخشی از مشکلات جوانان در دریافت وام ازدواج است. وامی که رقم آن در مجلس نسبت به سال گذشته حدوداً 2 برابر شد، اما دریافت آن برای مردم سخت‌تر شده است.
اقوام بودن مثلا میگن 2 ماه 3 ماه 1 سال طول کشید تا دادن.
بانک مرکزی اعلام کرده تا کنون 70,000 میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده. آمار اما میگوید تا پایان خرداد بیش از 600,000 نفر در صف وام ازدواج و فرزند آوری هستند. خانم کتابچی معاون ستاد ملی جمعیت:
تعداد افراد در صف وام فرزند آوری 428,000 نفر و تعداد افراد در صف وام ازدواج تا پایان خرداد ماه 238,000 نفر بوده. خب این تعداد خیلی زیاده.
بانک مرکزی اعلام کرده سقف تعیین شده برای وام ازدواج در شبکه بانکی پایین است که این رقم باید در مجلس اصلاح شود. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
وام که عددش مشخص شده بودجه، تو بودجه ابلاغ شده به بانک‌ها، ما هم تقسیم کردیم بین بانک‌ها، عدد قاطعا نمیتونه افزایش پیدا بکنه مگر اینکه مجلس اعداد را افزایش بده.
مجلس اما فقط نرخ کف این وام را تعیین کرده و هیچ سقفی در کار نیست. آقای بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
ما پیشنهاد دادیم توی بودجه که 200,000 تا بشه 300,000 میلیارد تومان که مورد تایید مجلس هم قرار گرفت، تصویبم شد، ولی متاسفانه توی مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی رفت اونجا و درخواست کرد که این 300,000 را بکنن 200,000. البته حد اقل 200,000، یعنی میتونن بیشتر هم بدن، ولی اون کفیه که تایید کردن 200,000.
رقمی که البته مجلسی ها میگویند بانک مرکزی با چانه زنی خود آن را کم کرده. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس:
بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد، حالا هم سازمان برنامه بودجه هم هماهنگ بود که این 300 هزار میلیارد تومانی که ما گذاشتیم به 100 هزار تومانش رو کاهش داد.
اگر حرف قانون باشد، کسانی که در اعتبار سنجی امتیاز بالایی دارند باید بتوانند بدون ضامن و در غیر این صورت فقط با یک ضامن وام ازدواج بگیرند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکریم که با ما همراه بودید. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:10 است. تا بخش دیگری از خبرها از رادیو ایران، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین نیت کنیم از امروز به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع درباره کسی قضاوت نکنیم. اینجوری هم حال خودمون همیشه خوبه و کسی رو از خودمون ناراحت نکردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
صبح شما بخیر مردم عزیز و شریف لای که هر جایی هستید، حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید امروز هم در کنار ما باشید. در امروزی که سه شنبه است، 16 مرداد ماه 1403 شمسی و اولین روز از ماه صفر 1446 هجری قمری، انشالله که حواسمون هم به بقیه هموطنان عزیزمون باشه در این روز گرم. توی مصرف برق مخصوصا دقت داشته باشیم که برای همه هموطنانمون در هر جایی که هستن امکان استفاده از این نعمت به اندازه کافی وجود داشته باشه. 8:28 دقیقه است و ان شاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه معارف یاران تقدیمتون خواهد شد، مستند خط مقدم ساعت 8:40 دقیقه، برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 9 صبح پخش میشه که در این برنامه استاد محمدی شاه